رادیو اقتصاد، مجموعه نمایشی راه نجات ویژه ماه مبارک رمضان، ساعت 12:30 با تولیدات اداره کل هنرهای نمایشی رادیو همراه باشید.
شبتون بخیر دوستان عزیزم. به عنوان پایان بخش برنامه امشب رادیو نمایش ازتون دعوت میکنم قسمت سوم نمایش ارمغان رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
ارمغان، نویسنده حمید رضا عباسی، بازیگران محمد آقا محمدی، رضا عمرانی، مجتبی طباطبایی، بهناز بستاندوست، شهین نجفزاده، اسماعیل بختیاری، احمد گنجی، مهین نصری، محمد رضا علی، مینو جبارزاده، بهادر ابراهیمی. کارگردان مهراد مهمان دوست. گوینده رویا فلاحی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت سوم.
شنوندگان عزیز نمایش ارمغان سلام. در قسمت‌های گذشته اسکندری بعد از اون که به روستای زادگاهش در طالقان میره، در اونجا با دوست دوران کودکی و نوجوانیش غلام رضا طالقانی روبرو میشه. غلام رضا که سالها در جبهه بوده، ترکشی در نزدیکی قلبش داره و در وضعی بحرانی به سر میبره و هر آن ممکنه که این ترکش باعث مرگش بشه. دکتر از اون میخواد هرچه سریعتر با اون به تهران بیاد تا تحت عمل جراحی قرار بگیره. غلام رضا که درگیر ساختن درمانگاهی برای اهل روستاست، ابتدا از بهرام میخواد تا به اون فرصت بده تا کار درمانگاه رو به پایان برسونه و بعد از اون تحت عمل قرار بگیره. اما با اصرار بهرام و مادرش مونس در بیمارستان بستری میشه تا در اول فرصت تحت عمل جراحی قرار بگیره. از طرفی شنیدیم فرهاد بضاعتی، جوانی که در حین عمل جراحی قلب توسط بهرام دچار مشکل شده بود، همچنان در اغما به سر میبره. غلام رضا در بیمارستان ضمن صحبت با دکتر حقیقت متوجه میشه برادر اون نیز در سالهای دفاع مقدس به شهادت رسیده و از این رو او هم بخشی از زندگی خودش رو نقل میکنه. دکتر حقیقت از خلال صحبت‌های غلام رضا متوجه میشه اون و بهرام از کودکی با همدیگه بزرگ شدن تا اینکه در سال‌های دبیرستان و شروع جنگ تحمیلی غلام رضا به جبهه‌های جنگ رفته و در همون سال‌ها بهرام به دانشگاه پزشکی تهران اومده و سپس با ادامه تحصیل بهرام در خارج از کشور این دوست از همدیگه دور افتادن. از سوی دیگه شنیدیم که در مدتی که غلام رضا در بیمارستان بستری بوده، با آقای بضاعتی پدر فرهاد آشنا میشه و وضعیت فرهاد بضاعتی رو از دکتر حقیقت جویا میشه و اینکه تنها راه نجات فرهاد پیوند قلبه. حالا از شما عزیزان تقاضا میکنیم ادامه این نمایش رو با هم بشنویم.
غلام رضا، این سر و صدا چی؟
چیه؟ صدای توپ و خمپاره‌ست دیگه. چیزی نیست.
چیزی نیست.
مرد حسابی اگه یکی از این خمپاره‌ها بخوره تو این سنگر،
تو این سنگر اتفاقی برات نمیافته. نترس.
نترسم؟ میفهمی چی داری میگی؟
واسه اینکه بچه‌ها رو بترسونن این خمپاره‌ها رو میزنن که جلو نریم. این بسیار از ترسشونه که دارن خمپاره میزنن. میدونن اگه جلو بریم نمیتونن جلو پیشمون رو بگیرن. ای بابا هنوز که کولتو نبستی، وسایلتو جمع کن دیگه، باید آماده بشیم از سنگر بزنیم بیرون.
من از سنگر بیرون نمیام.
بیرون میای؟ پس واسه چی اومدی خط مقدم؟
اشتباه کردم، جای من اینجا نیست.
من موندم تو اینجا چجوری دووم آوردی؟
این حرفا رو جلو بچهای دیگه نزن که من از خجالت آب میشم. اگه همه مثل تو فکر میکردن که تا حالا یه بچه از این خاک باقی نمونده بود. چند روز که بگذره عادت میکنی. اومدی جنگ عزیز من، سیزده به در که نیومدی.
اگه مجبور نبودم نمی اومدم. منتظرم این دو ما سربازیم تموم بشه برم سر زندگی.
تو که این مدت همش پشت جبهه بودی آقای دکتر، الان هم میتونستی پشت جبهه بمونی. خودت خواستی بیای.
آره خود اومدم اینجا که ببینم اینجا چه خبره، اما کاش نمی اومدم. اگه امشب از این آتیش زنده بیرون بیام، همین فردا برمیگردم عقب تا این دو ماه هم بگذره و برم پی زندگی.
فکر کردی بقیه بچه‌هایی که اینجا اصلا از سر بیکاری پاشدن اومدن اینجا؟ نه آقا برا، اونا مثل من و تو دوست دارن تو آرامش زندگی کنن. یک سال تو منطقه هنوز آدمای دوروبرت رو نشناختی. تو گروهان خودمون چند نفر مثل خودت دکتره، اونا رو نمیبینی؟ تازه بیشترشون هم داوطلب اومدن، از معلم گرفته تا دکتر و مهندس و کاسب اومدن اینجا که برای وطنشون بجنگن. نگو که این چیزا رو نمیدونی.
من به کار دیگران چیکار دارم؟ من میخوام برم سر زندگی خودم.
اگه این بچه ها اینجا نجنگن جایی میمونه که تو بری توش زندگی کنی؟ وقتش از سنگر بریم بیرون.
زیر آتیش؟
آره زیر همین آتیش و خمپاره است که به خاطر خیرات بچه ها با دست خالی جلوی دشمن وایسادیم. بجم دیگه.
خیلی خوب اومدم.
خلاب رسا کجایی؟ چشم این چهی رو نمیبینه. خلاب رزا، خلاب رزا، زخمی شدی؟
تمام بدنت خونی شده. سب کن ببینم تیر خوردی؟
ای بابا بقید چند تا ترکشه. باید برم.
سب کن، سب کن خلاب رزا، سب کن منم بیا. خلاب رزا
تو همینجا بمون، جایی که من میرم تو نمیتونی بیای.
غلام رضا، غلام رضا، غلام رضا.
بهرام،
غلام رضا،
بهرام، حالت خوبه؟
توی فروغ.
بیا بیا یکم آب بخور.
من و غلام رضا هیچ وقت توی سنگر نبودیم. سردر نمیارم.
بیا برات یکم چای نبات آوردم.
ممنونم.
حالت بهتر شد؟
آره خوبه.
رنگت خیلی پریده بهرام. تو این دو سه روز درست استراحت نکردی. فکر کردم میری تالاغون که یکمی حالا هوا عوض شم و اونجا هم که نتونستی ببینی. ببینم نگران آقا غلام رضایی؟
آره نگرانشم. عمل سختی پیش رو داره، از طرفی ریشم مشکل داره، همین کار سخت‌تر میکنه. هیچ راهی هم نیست که غیر از عمل جراحی بشه نجاتش داد. اون ترکش مثل یک نیزه رو همینطور به قلبش نزدیک‌تر میشه.
تو کاری که وظیفت بوده رو انجام دادی، بس دیگه اینقدر خودتو اذیت نکن. اینشالله عملش میکنی خوب بشه.
خود رو ات عملش کنم.
اه عملش نمی کنی؟
نه
حقیقا
از دکتر تقوی خواهش کردم. نه خودم دل و جرأت این کارو ندارم فروغ.
چی بگم بالا، یه کمی برام عجیبه.
چی برات عجیبه؟
نمیدونستم انقدر با آقا غلام رضا نزدیکی.
فروغ من و غلام رضا تا دبیرستان مثل دوتا برادر بودیم.
آره خب یه چیزایی از دوستیتون گفته بودی، اما
تو این سالا ندیدم سراغشو بگیری، به خصوص بعد از فوت مادر خدا بیامرزت.
آره از همدیگه خیلی دور افتادیم. من انقدر غرق زندگی و مادیات شدم که از ریشه هم دور افتادم.
یه جوری حرف میزنی انگار تو این سالا داشتی کلا برداری میکردی. خب مگه چه کار خلافی کردی؟ تو این 23 سال تو همیشه به فکر مریضات بودی، حالا چه خودتو سرزنش میکنی؟ شایدم
شایدم چی؟
چه میدونم، طوری حرف میزنی که آدم به شک میفته. ببینم کار خلافی کردی که من ازش خبر ندارم.
فروغ،
پول و مال هرون وارد زندگیمون کردی که من بیخبرم.
این چه حرفیه میزنی؟
خب انتظار داری چی بگم؟
تو خودت چی فکر میکنی؟
والا اگه تو این سالا نشناخته بودم شاید فکرهای عجب و غریبی به سرم میزد، اما خیال میکنم زیادی داری به خودت سخت میگیری.
این سخت گیری نیست، اگه زودتر از اینا متوجه حال غلامرضا میشدم شاید کارش به اینجا نمیکشید.
بابا جون تو داری راجع به یه آدم بالغ حرف میزنی، نه یه بچه دبیرستانی بهرام.
من دارم راجع به غلامرضای حرف میزنم که هنوزم قلبش مثل یه بچه پاک و زلاله، آدمی که به خاطر خاک این مملکت 8 سال جنگید و الانم ادعایی نداره. بهترین سالهای عمرش رو، سالهایی که من و امثال من تونستیم راحت دانشگاه بریم و امنیت داشته باشیم. اما بعدش چی؟
منظورت چی؟
واسه همین میگم انقدر توی زندگی خودم غرق شدم که حواسم به آدمای مثل غلامرضا نبوده. اگه اتفاقی نمیزد به سرم که برم طالقون، اصلا متوجه نمیشدم که اون توی این سالا با چه مشکلاتی ساخته و هیچ شکایتی هم از کسی نداره. میدونی چی میگم؟ اگرم توجهی به وضعیت خودش نداشته به خاطر این بوده که همش گیر کار برای این مردم بوده، اونم بدون هیچ چشم داشتی. وقتی زندگی این آدم رو مرور میکنم فکر این که اتفاقی براش بیفته تنم رو میلرزونه.
ببینم گفتی درگیر ساختن یه درمانگاه یا بیمارستان تو طالقون؟ آره
خودش که میگه کاری نکرده، میگه فقط با آدم های خیر همکاری کرده، همین. اما من میدونم اون آدمی نیست که نسبت به آدم های دوربرش بی تفاوت باشه، قلبش واسه مردم میتپه. حالا حیف نیست این قلب از کار بیفته؟
توکل به خدا انشالله که عملش به خوبی و خوشی انجام بشه.
مامان
جانم.
مامان شما اینجایی؟
آره عزیزم. آره
بابام که اینجاست.
آره دخترم منم اینجا.
مامان چیزی به سحر نمونده.
آره راست میگی، الان میرم سفره رو آماده میکنم.
بابا شما حالتون خوبه؟
خوبم.
نگران همون بیمارتون این که گفتین تو اغماست؟
نگران اون، نگران عمو غلامرضا، نگران خودم. بابا خدا خودش به هممون کمک کنه. بریم تو دخترم، بریم.
بابا عمو غلامرضا طوری شده؟
بریم تعریف میکنم برات.
خوبم مادر، اینجا حسابی هوامو دارم. تو چطوری؟ داروهاتو سر وقت میخوری؟
آره مادر، تو نگران من نباش، الان وضعیت تو مهمه. کی قراره عمل بشی؟
انشالله فردا.
من با علی آقا فردا صبح میایم اونجا.
مادر تو با پادرت میخوای باشی بیای چی کار بکنی؟ چیز مهمی نیست بابا.
عمل قلب چیز مهمی نیست؟
مادر قلبم که سالمه، فقط یه تیکه درکشه که باید بیارنش بیرون، همین. 2-3 روزم که استراحت کنم خوب میشم و برمیگردم خونه.
علی آقا گفته فردا صبح زود منو میاره اونجا. بنده خدا هم خودش هم خانومش اینجا به هم سر میزدن.
باشه مادر، من که بدم نمیاد ببینمت، فقط میگم با حال مریضی که داری یه وقت اذیت نشی.
اینجوری بیشتر دارم اذیت میشم، همه یه فکر و ذکرم پیش توه. اگه اینجا بمونم از دلشوره دق میکنم.
ای بابا مادر، این حرفا از تو بعیده، تو که اینجوری نبودی. خیال کن مثل اون موقع الانم رفتم جبهه و چند روز دیگه هم برمیگردم.
عجب حرفی میزنی مادر، اون موقع فرق میکرد.
مادر من، تو همیشه بهم روحیه میدادی، الان داری گریه میکنی، اونم به خاطر یه عمل ساده.
یه عمل ساده؟ یه کسی نه تو بشکافن ساده است.
مادر من، اگه بخوای اینجوری دلتنگی کنی همین الان برمیگردم میام. من گفتم جبهه تو خم به ابروت نیاوردی. فکر کردی اگه دلگرمی و رضایت تو نبود من میتونستم دووم بیارم؟ تازه همیشه سنگ صبور مادرای دیگم بودی، یادت رفته؟ یادت وقتی یوسف شهید شد مادر چقدر ناراحت بود و دلتنگی میکرد؟ تو بودی که آرومش کردی، مگه یادت رفته؟
نه مادر، مگه میشه یادم بره؟
اون روز چی به زینب خانم گفتی که آروم گرفت؟ آ بگو دیگه.
گفتم این بچه‌ها به خاطر خاک و ناموس این مملکت جونشون رو گذاشتن کف دستشون. گفتم زینب خانوم باید خوشحال باشه که یه همچین پسر با غیرتی رو تربیت کردی. گفتم بچت با ائمه محشور شده.
خب پس الانم مثل همون موقع قوی باش. باشه؟ این ترکش میتونست همون موقع منو از بین ببره، اما خب خواست خدا اینجوری بود که یه چند سالی به هم فرصت بده تا زنده بمونم. حالا اینکه از این فرصت چه جوری استفاده کردم دیگه قضاوتش با خود خداست.
مادر تو که همیشه به فکر مردم بودی، تو از جبهه هم اومدی، همه یه کار و زندگی تو گذاشتی برای آسایش مردم.
اگرم اینجوری بوده به خاطر تو بوده مادر، تو ما رو اینجوری تربیت کردی. پس هر اتفاقی هم که افتاد حلالم کن مادر.
این چه حرفیه میزنی مادر؟ من فردا میام میبینمت.
میدونم، اما الان که داریم با هم حرف میزنیم دوست دارم ازت بشنوم که حلالم کردی.
من همیشه ازت راضی بودم، خدا هم ازت راضی باشه پسرم. اینم لطف خدا بود که هم تو هم احمد رضا همیشه باعث سربلندیم بودین، همیشه باعث افتخارم بودین.
پس امشب که برای مراسم احیا میری مسجد برام دعا کن که در حضور آقا امیرالمومنین هم سرفکنده نباشه.
فقط من نیستم که برات دعا میکنم، مطمئن باش همه اهالی روستا برای سلامتی دعا میکنن.
میدونم، برای عاقبت به خیری به دعاشون احتیاج دارم، اما ما ازت میخوام برای یه نفر دیگه هم دعا کنی.
چی مادر؟ من که برای همه مریضا دعا میکنم.
میدونم، اما ازت میخوام برای یه جوونی که اینجاست از اهالی مسجد بخوای که برای سلامتیش دعا کنه. بنده خدا فقط 22 سالشه، پدر مادرش هم همین یه بچه رو داره. به علی بگو امشب موقع مراسم تو مسجد به حاج اصلان بگه اون خودش میدونه چیکار کنه. اسمش هم فرهاد بضاعتیه. یادت میمونه؟
آره مادر، باشه، حتما به علی میگم. خودم هم به خانمای توی مسجد میگم.
دست درد نکنه.
زنده باشی. دلم نمیخواد این تلفن رو قطع کنم، اما نمیخوام خستت کنم. فردا انشالله میام میبینمه.
به امید خدا. باشه مادر، مراقب خودت باش.
تو هم همینطور پسرم. خدا نگهدارت باشه.
خدا حافظ.
خدا.
خدایا به این مادر ما صبری که وعده داد عطا کن. تنها آرزویی که قبل از رفتنم دارم همینه که هر اتفاقی افتاد بهش صبوری بدی که بتونه غم و غصه‌شو تحمل کنه. بفرمی.
سلام آقا غلامرضا.
سلام آقای دکتر، خسته نباشی.
زنده باشین، حالتون چطوره؟
الحمدلله خیلی بهترم.
خب خدا رو شکر، سرفهاتون کمتر شده؟
آره خیلی بهترم دکتر، تقریبا سرفه ها دیگه قطع شده. یه کمی خوابالودم، اونم فکر کنم به خاطر اینه که زیادی استراحت کردم.
به خاطر داروهایی که مصرف کردین. داشتین چیزی می نوشتین؟
بعضی وقتا واسه خودم یه چیزایی می نویسم. تمام دیشب تو بیمارستان بودی دکتر؟
آره تقریبا. چطور مگه؟
آخه دیروز بهم گفتی شیفت تموم شده.
راستش بعد از این که از پیش شما رفتم میخواستم برم خونه، اما یه مورد اورژانسی پیش اومد که باید میمونم.
خدا خیرتون بده، کار شما هم خیلی سخته ها.
وظیفه است دیگه، اما خوبیش اینه که وقتی یه بیمار سلامتیشو به دست میاره و از بیمارستان میره تمام خستگی آدم در میره. راستش میخواستم در مورد عمل فردا با اتون صحبت.
راستی تا یادم نرفته میخواستم یه چیزی ازتون بپرسم.
در خدمتم.
میخواستم در مورد وضعیت اون جوونی که توی اغماس ازتون سوال کنم. فرهاد بزاعتی الان در چه وضعیتیه؟
متاسفانه هنوز تو همون حالته، منتظریم تا به هوش بیاد.
بهرام میگفت احتیاج به یه عمل دیگه داره.
لاش وضعیتش کمی پیچیده است، یعنی گمو کنم در نهایت به پیوند قلب احتیاج داره.
یعنی حتی اگه از اغما بیرون بیاد با عمل جراحی مشکلش حل نمیشه؟
نه متاسفانه، من فکر میکردم با یه عمل دیگه قلبش احیا میشه، اما متاسفانه تنها راه نجاتش پیوند قلبه که خب اونم مشکلات خودشو داره.
چه اینطور؟ خب یعنی حتما باید قلب یه آدمی بهش پیوند زده بشه که همسن و سال خودش باشه؟
نه نه، منظورم اینه که تو اینجور موارد باید اهدا کننده پیدا بشه. خب از یه طرفی هم در صورتی که به هوش بیادم زیاد نمیتونیم با دستگاه نگهش داریم. متوجه منظورم میشین؟ مسئله زمان خیلی برامون مهمه.
فهمیدم. امروز تو سالن بیمارستان پدر مادرشو دیدم، خیلی شکسته بودن.
حال خب وضعیت سختیه.
با پدرش صحبت کردم، این که فهمیدم این بچه براشون خیلی عزیزه. گویا بچه نمیشدن این آقا فرهادو به فرزند خوندگی قبول کردن، انگار مربوط میشده به زمان زلزله رودبار.
آره آدمای خیری هم هستن. درست نمیدونم اما انگار برای بچه های زلزله زده بی سرپرستم یه بانی درست کردم. امیدوارم مشکل فرهاد حل بشه. میخواستم در مورد عمل فرداتون صحبت کنم آقا غلامرضا.
ببخشید دکتر، عملتون کردم.
نه نه خواهش میکنم، راستش روال کار ما اینه که بیمار رو کاملا در ارتباط با مشکلی که داره توجیهش کنیم. خب من فکر میکردم آقا بهرام در این مورد مفصل باهاتون صحبت کرده، اما
چی دکتر؟
به هر حال از من خواست که در این مورد باهاتون حرف بزنم.
خب چرا خود بهرام چیزی بهم نگفت؟
گمونم دلشو نداشت که در موردش باهاتون حرف بزنم.
چطور؟
آقا غلامرضا، بعضی واقعیت‌های پزشکی گفتنشون خیلی سخته، به خصوص وقتی که بیمار رفیق چندین و چند سالی آدم باشه. راستش برای منم آسون نیست، اما خب چاره‌ای نیست. باید هم از خطرات عمل کردن خبر داشته باشیم، هم خطری که در صورت عمل نکردن ممکنه هر لحظه براتون اتفاق میفته.
پس یه جور اتمام حجته ها. باشه من در خدمتتون هستم دکتر. سلام ها گوشت بفرمایید.
سب کن خودم رضا، قبل از این که بریم توی نماز خونه میخواستم یه چیزی بهت بگم. بیا اینجا روی نیمکت بشینیم، دعا هنوز شروع نشده، هنوز وقت داریم.
خب چی آقا بلرام؟
میگم چون قرار فردا عمل کنی بهتره یه بخشی از دعا رو بخونیم و بعدش بری اتاقت استراحت کنی.
یعنی میگی تو همچین شبی دعا رو نصف نیمه بذارم برم؟
اینجوری برات بهتره. غلامرضا فردا عمل سختی در پیش داری.
آقای دکتر من الان دو روزه دارم تو این بیمارستان استراحت میکنم، بعدش هم ازت خواستم عملمو عقب بندازی که امشبو از دست ندم، وقت تو داری میگی از خیر دعا بگذارم؟ تازه اگه عمل فردام بیفته پس فردا چه اتفاقی میفته؟
من فقط نگرانم، میخوام زودتر از شر این ترکش خلاص بشی.
آقای بهرام خان درسته که جناب عالی یکی از بهترین دکترهای قلبی، اما من این همه وقت صبر کردم، حالا فکر میکنی با یه روز این ور اون ور اتفاقی برام میفته؟ میبینی که سر ما رو گنده اینجا پهلوت نشستم، همه چی اونجور که به نظر میاد نیست آقای دکتر.
منظورت از این حرف چی؟
دارم میگم علم پزشکی و همه این چیزا درست، اما قضیه به این سادگی ها نیست. اومدن و رفتن هر آدمی توی این دنیا یه حساب کتابی داره. میخوام بگم یه چیزای دیگه ای هم پشت پرده هست که ازش بیخبریم. میدونی چی میگم؟
میفهمم. خودم تو این سالا با این حرفه‌ای که دارم بعضی اتفاقا رو دیدم که با متر و اندازه‌های علمی هیچ توجیهی نمیشه براش آورد. حرفتو قبول دارم، فقط شده کمی نگرانم.
نگران نباش، بعضی وقتا سخت میشه آدم تشخیص بده که مصلحتش چیه. دعا دکتر حقیقت همه چیزایی رو که قرار بود بدونم به هم گفت. میدونم ریسک این عمل بالاست. از طرفی هم برام گفت این یه ذره آهن که این همه سال اینجا نزدیک قلبم جا خوش کرده ممکنه هر لحظه چه بلایی سرم بیاره. جالبه نه؟
چی جالبه؟
اینکه یه تیکه آهن که از سر ناخون آدمم کوچیک‌تره میتونه اینقدر برای دردسر درست کنه. تازه اینجور موقع هاست که آدم میفهمه چقدر ضعیفه. اینکه با این همه ضعیف بودن بعضی وقتا چقدر مغرور میشه. یا اینکه یادش میره که اول و آخرش توی این دنیا یه مسافر بیش نیست. به نظر تو اینجوری نیست؟
چرا؟ چرا؟ همینطوره که میگی. من خودم غرورت رو کردم، به خصوص سال اولی که از خارج تخصصم رو گرفته بودم. فکر میکردم هر بیماری که بهم رجوع کنه جش تو مشتمه، اما اینطوری نبود. اینو به تدریج فهمیدم که هرچی تجربه و علمم بیشتر میشه تازه میفهمم که چقدر درباره چیزی که ادعاشو دارم کم میدونم. حق با توه. غرور چشمای آدم روی خیلی چیزا میبنده. این اتفاق برای من افتاد. واسه همینم خیلی از کارهایی رو که میتونستم انجام بدم ندادم. شاید واسه همینم از خیلی چیزا دور افتادم، از ریشه هام، از مردمی که یه وقتی چشمشون به من بود.
از چی حرف میزنی؟
یادمه اون وقتا که تازه کارمو شروع کرده بودم، بابای خدا بیامرزم گفت برگرد تالهون همونجا کار کن. اون موقع مثل حالا نبود، خودت که بهتر میدونی تعداد پزشکا کم بود. اما من اعتنایی به حرف بابام نکردم. پیش خودم فکر میکردم اگه قرار آدم بزرگی بشم باید یه مطب شیک توی تهران داشته باشم. نمیدونستم آدم با اینجور چیزا که بزرگ نمیشه. پریروز وقتی اومدم طالقان از خودم شرمنده بودم، به خصوص وقتی دیدم مردم اونجا بدون منم به چیزی که میخواستن رسیدن. خیلی احساس کوچیک بودن کردم.
اون مردم هنوزم به تو احتیاج دارن. اگه بخوای کاری براشون کنی دیر نشده. اینو به عنوان یه وصیت از من قبول کن.
چی؟
تو الان یه پزشک با تجربه ای، خیلی کار از دستت برمیاد، یادت باشه.
منظورت از وصیت چیه؟ این حرف چیه میزنی؟ ایشالا بعد از عمل سالم و سلامت برمیگردی پیش خاله مونس و اون وقت منم فکرامو میکنم که باید چی کار کنم.
آدمی تو وضع و حال من حق داره که به فکر وصیت باشه. پاشو پاشو بریم که دعا داره شروع میشه.
یا علی
بیا دیگه، چرا ماتت برده؟
چیزی نیست.
یا رحیم و یا کریم، یا مقیم و یا عظیم، یا قدیم و یا علیم، یا حلیم و یا حکیم. سبحانک یا لا اله الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار. يا سيد السادات، يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا بلي الحسنات، يا غافر الخطيئات، يا معطي المسألات، يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا دافع البنيات. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار.
راديو نمايش، پرنیان تخیل و تفکر.